أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. چون این سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و عناصر محوری معارف مکه همون اصول اعتقادی است به ضمیمه خطوط کلی اخلاق و حقوق و اونچه که رأس کل خطیعه است و به دنیاست، بعد از اینکه این معارف را برهانی فرمود و بعد از اینکه به سرگذشت بعضی از اقوام متمرد اشاره کرد، فرمود آیتها و علامتهای فراوانی برای صاحبان عقل هست ولی اونها عقلشون را خاموش کردند و از این مباعث بهره نبردند. و اگر چنونچه قضا و قدر الهی برنامه ریزی از سابق نکرده بود و برای اینها یه مدت معینی به عنوان آزمون مقرر نکرده بود، بساط اینها را برمیچی. اگر چند سباهی به یک عده مهلت میدن برای این است که اینها کاملا آزمون بشن و برابر اون برنامه های از پیش تعیین شده باشد. دو عامل عند تفصیل و یک عامل عند اجمال باعث مهلت دادن این هاست. اون دو عامل یکی کلمه است که قبلا ذات اقدس اله اونها را تقریر کرده است به عنوان قضای الهی، و دومی اجل معین و مسمایی است که برای فرد و ملت مشخص کرد. همونطوری که هر فرد یک اجلی دارد و از اون اجل نمیتواند متأخر بشود چون که متقدم و روح هم مقدور نیست، هر امت و ملت هم یک اجلی دارند. آجال امم مثل آجال افراد مقرر و مشخص است. لکل امتن اجل اذا جا اجلهم لا یستأخرون و لا یستقدمون. همونطوری که فرد یک عجلی دارد، ملت هم عجلی دارد. خب، عبارت این خواهد بود: ولولا کلمتون سبقت من ربک، یک. ولولا اجلون مسمن، دو. لکان این اهلاک لزامن، این لزام مصدر با مفاعل است، نظیر کتاب و دعام. خب، پس یک قضا و قدر الهی است که مبدا فاعلی برمیگردد، یکی هم قرارداد خدای سبحان است که اون هم زیر مجموعه قضا و قدر الهی است که برای هر فرد یا ملتی یه عجلی مایی قرار داد. در بعضی از آیات سخن از عجل مسما نیست، همون کلمتون سبقت من ربک است. اونجا که فقط کلمتون سبقت من ربک آمده، عجل مسما را هم لفیفاً به همراه دارد. اینجا که اجل مسمى در قبال کلمتون سبقت هست مقام تفصیل است. پس اگر قضای الهی نبود و اگر مدت معینی برای امم مشخص نبود این اهلاک ضروری بود، ولی ما فعلا مهلت دادیم. مطلب دیگه این که عذاب استئصال گاهی هم اتفاق می افتد برای امم. شما می بینید با وسیله سیل یا زلزله یا انفجارها یا رانش زمین، رانش کوه، انفجار کوه، یک روستای زیر رو می شود. این هم احیانا عذاب استئصال است. لیکن عذاب استئصال به اون معنا که برای امم قبلی بود، برای امتهای بعد از ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم شاید نباشد. فرمود به این که دو عامل است که باعث نجات مردم از اون عذاب استئصال است: ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان معذبهم هم یستغفرون. این دو عامل، یکی استغفار مردم است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. استغفار مردم باعث رفع عذاب است، اون متاسفانه برای خیلی از امم نیست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این باعث رفع عذاب است. الیوم ممکن است اون عذاب استئصال از برخی از امم به برکت ولی از ارواح نافدا گرفته شده باشد. درست است که در قرآن صریحا نام پیغمبر میبرد و درست است که در نهج البلاغه آمده است که خدا دو تا امان داشت در زمین، یکی پیغمبر بود و یکی استغفار، یکی رخت بربست، دومی را مقتنم بشماریم. اما بر اساس نورانیت امام معصوم احیانا ممکن است کار پیغمبر را بکند و وسیله بشود که اون عذاب استئصال دامنگیر اقوام و ملل نشود. این احتمال هست. هم جواب اول اینه که ممکن است که بعضی از اقوام مستأصل بشوند و از بین بروند. همین عذاب هایی که گاهی در گوشه کنار جهان پیدا می شود. دوم ممکن است اگر اون عذاب های استئصالی که برای امم قبلی بود برای بعد از ظهور اسلام پیش نیاید به برکت وجود مبارک ولی عصر باشد. این هست. اما درباره این که فرمود فاصبر علی ما یقولون، چون مهمترین آزار را وجود مبارک پیغمبر در همون مکه داشتن، 13 سال، به تعبیر بعضی از آقایون 13 سال سال خرد بود، نه زد و خرد. زد و خرد تو 10 سال مدینه بود، وگرنه 13 سال مدینه مکه همش خرد بود دیگه، عذاب بود و رنج بود و رنج بود. در مکه فرمود فاصبر علی ما یقولون، نه تنها یقولون، یفعلون و کذا و کذا. اونا هم نیش زبان دارن، هم نیش عمل دارن. فرمود صبر و تحمل را رها نکن و در برابر اون چه اینا انجام میدن، تو برای تحصیل استقامت نماز چند وقت را فراموش نکن. حالا این راجب نماز است، آیا نماز در مکه نازل شد یا این بخش از آیات مدنی است در سور مکی، یا بخشی از نمازها در مکه آمده، یعنی در معراج آمده که در خود مکه واقع شده بود، تفصیلش در مدینه نازل شده است. و اون به سب به هم در رب بشه قبل طلوع شمس، که را بزرگان ما مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان سارون فسدران بر همین نمازهای چند وقت حمل کردن و سب به هم در رب، تو روایات هم البته این چین آمده، و سب به هم در رب بشه قبل طلوع شمس که میشه نماز فجر، نماز صبح، و قبل غروب شمس میشه نماز عصر، و من آنا اللیل فسبح میشه مغربین، نماز مغرب و نمایشا، و اطراف النهار که طرف نهار اختصاصی به اول و آخر روز ندارد، وسط روز هم طرف نهار است، این میشه نماز ظهر. برخی ها این نمازهای پنجگانه را از این آیه در آوردن، اما خب به زحمت افتادن که چگونه نماز ظهر در اطراف نهار است، این جمعش به چه مناسبت است. گفتن به اینکه چون نمازهای ظهر متعدد است، روزها متعددند، وقتی که ما روز را به دو نیم تقسیم بکنیم که شمس از دایره نصف النهار می گذرد، یک طرفش به صبح است، یک طرفش به عصر، این میشه دو طرف. یا لااقل چون هر روز این دایره نصف النهار نصف میشود، آفتاب از این دایره میگذرد، به مناسبت اطراف تعبیر کردن. لکن استفاده نمازهای پنجگانه از این آیه آسان نیست. در سوره مبارکه هود هم مشابه این تعبیر آمده است که شما این نمازها را در چند وقت در فرصت‌های مناسب انجام بدید. آیه 114 سوره مبارکه هود این است: و اقم الصلاة طرفی النهار، میشه صبح و عصر، و زلفا من اللیل، میشه نماز مغربین، ان الحسنات یذهبن السیئات. در سوره مبارکه اسراء هم بخش از این نمازهای پنجگانه آمده که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آیه 78 سوره مبارکه اسراء. اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی عند زوال شمس، الی غسق اللیل، تا وسط شب، که میشه چهار تا نماز، ظهرین و مغربین، از ظهر تا وسط شب چهار تا نماز رو به همراه دارد، ظهرین و مغربین، و قرآن الفجر که نماز صبح است. این قرآن الفجر کان مشهودا، که گفتن فرشته هایی که مأمور ضبط اعمال شبند و فرشتگاهی که مأمور ضبط اعمال روزند، اینا در بین طلوعین تلاقی دارند. هر دو گروه نماز صبح را می نویسند، هم اونها که مأموران شب بودن هنوز نرفتن می نویسند، هم اونها که مأموران روزند وقتی آمدن می نویسند. بعد تموم بود. اون چیزی که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است نماز شب است: و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب اینها می تواند ناظر به صلوات پنجگانه معهود باشد، اما استفاده صلوات پنجگانه از آیه 130 سوره مبارکه تاها که محل بحث است در مکه نازل شد، این باید به کمک روایات باشد. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، نماز صبح، و قبل غروبها، نماز عصر، به من آناء اللیل فسبح. برخی ها گفتن به این که در اون دو قسمت نماز را قبل از زمان ذکر کرد، و بود به سبح به هم درم بشه قبل طلوع شمس، این یک، و قبل غروب شمس، این دو، که نماز را قبل از اون زمان ذکر کرده. اما درباره شب زمان را قبل از نماز ذکر کرده، فرمود به من آناء اللیل فسبح، نفرمود به سبح من آناء اللیل. اون وقت این آنا از این یا این به معنای ظرف است، یعنی زمان است. در سوره مبارکه احزاب مشابهین آمده است که غیر ناظرین انا، اونجا انا به معنای همین ظرف زمان است. خب و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار، یعنی این سبح رو شاید برای این تکرار نشه هم بعد از آناء اللیل ذکر کردن، هم قبل از اطراف النهار، که هم به گذشته مرتبط باشه هم به آینده. ولی اگر قبلا هم ذکر می‌فرمود ممکن بود هر دو را زیر مجموعه قید بگیرن. و بود این لعلک ترزا، برای اینکه از این دشواری ها نجات پیدا کنی، به رضا برسی، اهل عبادت باش. این دشواری ها بالاخره آدم رو میرنجونه. وقتی کسی بدون هدف بالاتر از این هاست و تحمل این رنج ها، تحقق هدف را به همراه دارد اولا و فوز و فیض انسان را تأمین می کند ثانیا، انسان خرسند می شود ثالثا. فمود خوشحالی تو و نشاط تو در صبر و بردباریست از یک سو و ادامه یاد و نام خداست از سوی دیگر. این تفصیل در کنار اون اجمال است که وستعینو به صبر و صلاة. به طور اجمال در آیات گذشته این مطلب رو صادقه دارد که همون دو عامل است که فرد و ملت را نجات میدهد، یکی صبر و بردباری، یکم عبادت. فرمود از اینا کمک بگیرید، وستعینو به صبر و صلاة. یکی از مصادیق صبر البته روزه است، ولی این چنینی که صبر معنی صوم باشد. اون چرا که در آیات دیگر به صورت متن بیان شده در این آیات به صورت شرح ذکر شده که فرمود وصبر علی ما یقولون یک و سبه به هم درک صلوات پنجگانه دو. اون چه که اجمالا به صورت وستعینو به صبر و صلات آمده اینجا تفصیلا بیان شده که وصبر علی ما یقولون یک و سبه به هم درک رب که تا پایان آیه این دو. بعد فرمود هم شما بدان، هم اونها بدانن، هم اونها اعلام بکن که زرق و برق دنیا برای هیچ کس میوه نمیشه و هیچ کس از دنیا طرفی نمیبنده. ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. مبادا چشم بدوزی به اون چرا که در دست دیگران است، دیگران هم بدانند، شما هم مستحضر باش که اون چه در دست دیگران است یا در باغ دیگران است فقط شکوفه است، اینجا جای میوه نیست. درخت دنیا برای احدی میوه نمیدهد، اینجا جای سردیه. شما تو منطقه های سردسیر که همیش معنوس هستید، اونجا درخت سبز نمیشه، برفر درخت سبز میشه میوه نمیده. یک تابستان کوتاهی دارد که تا این درخت ها میخوان شکوفه بکنن پاییز زودرس میاد بساطش رو هم میزنه. زهر یعنی شکوفه، این تای زهر نظیر تای تمر علامت وحدته. زهر و زهره مثل تمر و تمره. زهر و ربی یعنی شکوفه بهار، نه زهر و ربی. زهر یعنی شکوفه، زهره یعنی یک شکوفه. فرمود درخت دنیا برای احدی میوه نمیده. اگر باغ است اینه، اگر راغ است اینه، اگر پست و مقام و جاه و جلال است همینه. تا یک کمی حواس بخواد به طرف این شکوفه جمع بشه میگن نوبت دیگری است. بنابراین تو بدان، به اونها هم بگو که اگر واقعا میوه میخوان شجر طیب جای دیگه است، سایه میخوان جای دیگه است، اینجا جای امتحانه. فقط شکوفه های خوش رنگی اینا پیدا میکنن که اینها رو میازماین، نه اینکه به فواکه چشم ندوز، نه اینکه به اسمار و ثمرات اشجار چشم ندوز، به ازهار چشم ندوز، به شکوفه چشم ندوز. غیر از شکوفه جا چیز دیگر نیست. ولا تمدن عینی که حالا بوشیدی باره که پیغمبر که از همه اینا منزه بود. بعضی ها یک چشمشون به طرف مثلا شکوفه است، بعضی هر دو چشمشون رو پر میکنن، خیره خیره به یه جا نگاه میکنن. اما اینجور خیره خیره نگاه نکن، این فقط شکوفه است. هر دو چشمش رو پر کردی، پر کردی، چشم تو پر کردی در نگاه میکنی، این برای کسی میره نمیشه. ولا تمدن عینی که الى ما متعنا بهی ازواجا منهم، یعنی گروه های از اینها رو چی متمتع کردیم؟ زهرت الحیات دنیا، نصف همر، فقط شکوفه است. تازه این شکوفه هم برای آزمونه، به نفتن هم فی. اما اون چرا که ما به شما میدهیم که محصول اون صبر و محصول این تسبیح، محصول استعانت به صبر و صلات است، اون رزق رب توست که هم بهتر است هم مندگارتر. رزق رب که خیر و ابقا. حالا قبل از اینکه به تفصیل این بحثا برسیم و همچنین به آیات دیگه و برخی از مسائل مربوط به گذشته برسیم، در جریان خلود این شما هم فحص کنید، جدیت کنید، ببینید در جایی از قرآن کریم خلود به عنوان سوال و جواب مطرح شد یا نشد. معروف بین فقها و محدثان و مفسران اسلام علیهم خلود دیگه، همین مخصوصا سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی به صورت صریح همون این آیات خیلی روشن دلالت میکنند بر ابدیت. در قبال اون چه مشهور است، برخی از مفسران هم قائلن به این که منظور از این خلود مکث طویل است، نه ابدیت، مدت زیادی میمونند. آیا اون قول به ثواب نزدیکتر است یا این قول؟ و آیا در هیچ جای قرآن هست که افراد در قیامت به خدا اعتراض بکنن، بگن به این که ما یه مدت کوتاهی معصیت کردیم، چرا ابداً معاقبیم؟ با اینکه جلوی سوال و جواب را خدا نگرفته. در سوره مبارکه یا نساء گذشت که اگر ما انبیا نمی فرستادیم اینا اعتراض میکردن، گفتن خدایا تو که میدانستی ما با مردن نمی پوسیم، از پوس به در میاییم، به این سرزمین میرسیم، به این عالم میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، یعنی تا مردم بر خدا حجت نداشته باشن. معلوم می شود که قیامت ظرف احتجاج است. معلوم می شود که اگر برخی از کارها انجام نمی شد مردم می تونستن استدلال کنن، احتجاج کنن، به خدا عرض کنن تو که می دونستی ما بعد از مرد به این منطقه می آییم، چرا راهنما نفرستادی؟ بعد ما راهنما فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین تا لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. در جریان کور محشور شدن برخی ها هم بالاخره اونها میگن رب لم حشرتنی اعما، پاسخش این است که تو کور بودی الان کوری، ما تو رو کور نکردی، تو فقط بدی ها رو میدیدی الان بدی ها رو میبینی، کسی جلوی دیدت نگرفته، این هم جهنم و این هم دیده، تو خوبی ها رو نمیدیدی الان نمیبینی. این اشکالی هم جواب. اما درباره خلود کسی بگوید خدای من 10 سال، 20 سال، 30 سال یا 100 سال معصیت کردم، تو حالا 100 سال، 200 سال، 300 سال عقاب بکن، با ابد عقاب میکنی، این برای چی؟ آیا این در جایی مطرح شده یا نشده؟ و اگر نشده برای چیه؟ برای اینکه یکی از دو طرف روشن است یا راه حل خاص خودش داره. اما امکان این که یه وقتی کسی یه کاری انجام بده و در زمان بیشتری عذاب ببینه، این هست. یه وقتی کسی یک کار انجام بده، یه سمی میخوره یا چشم خودش فرو میکنه، یه مدتی در عذاب هست، اما بالاخره اون محدوده. یعنی اگر کسی چشم خودش کند و کور کرد، یه مدتی محروم است، 30 سال یا 40 سال بالاخره تا زنده است. یا سم خورد، بالاخره یه مدتی رنج میکشه، بعد هم دیگه تمام میشه. با ابدیت سخن در این نیست که زمانن باید بین اسیان و بین عقاب تطابق باشد، سخن در وفاق است، جزاء وفاق، باید عدل باشد. یک گناه محدود یک کیفر نامحدود رو نمیتون داشته باشه. اما این مثال هایی که گاهی گفته میشه انسان چشمش رو فرو میکنه برای همیشه محروم است، محرومیت از دید حرف دیگه است، عذاب حرف دیگه است. همون کسی که نابینا شد بعدها قاه قاه میخنده مثل افراد عادی. خیلی از مواقع بین محرومیت با تعذیب خلط میشه. اگه کسی چشم خودش کور کرده ولو یک لحظه کور کرده، ولی برای 40 سال یا 50 سال از دیدن محرومه، نه 40-50 سال داره عذاب میکشه. این بعض زندگی خودش انجام میده، مثل دیگران میخنده میاد میره، ولی در جریان عذاب اگر یک کسی کفر ورزیده دائما در عذاب است، سخت و سوزه، عذابه دیگه، جهنم عذابه دیگه. نه عذاب نیست، قاه قاه میخنده بس چیه؟ این که میخنده، این که نشاط داره، این که در کارهای خودش رشد میکنه، این که اهل تحصیل میشه. اما فرق است بین محرومیت از نعمت و بین سخت و سوز. این سوره مبارکه نساء که دارد کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، یعنی سخت و سوزش دائمه، این آرام نیست. یه وقت از جایی رو نمیبینه، بعد عادت میکنه به همین. خیلی هستن که الان اعما هستن، اصلا نشاط دارن، احساس رنج نمیکنن، یا برفر رنج میکنن، فقدان از یک نعمت است، نه سخت و سوز دائم. بنابراین این به عقل باید جور در بیاد و با نقل باید جور در بیاد. آیا حق با کسانی که میگن دائما در عذابن که معروف بین اصحاب است، سیدن استادم اصراری دارن بر این، یا با حق با دیگران است که میگن این خلود بر مکه طویل هم میشود؟ ولی چطور در قرآن این سوال مطرح نشد با اینکه فضای قیامت فضای آزاد است؟ اینها سوال بکنن ما چرا کور شدیم، جواب میدن. سوال اگه بخوان سوال بکنن که چرا پیغمبر نفرستادی، میگن پیغمبر فرستادی. چرا قرآن این رو مطرح نکرده؟ این رو کاملا در نظر داشته باشید. مطلب دیگه این که جریان هست آدم سلام الله علیه با این قصه فرق میکند. کل جریان هست آدم مستحضرید که قبل از اینکه حضرت به زمین تشریف بیارن و قبل از شریعت و قبل از دین این قصه واقع شده. بنابراین نهی نه تنها تحریمی نبود، تنزیهی هم نبود، ترک اولا هم نبود، مکروه نبود. اون کوشش فراوان مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، بعد سعی بلیغ شاگردش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ما، همه اینها در صورتی تام است که شریعت باشه. تا حالا ما بگیم این نهی تنزیهی نبود، مثلا ترک اولا بود. اگر در یک فضایی، در یک عالمی اصلا شریعت نبود، به تعبیر سیدان استاد فقط ارشاد مطرح است، نه نهی تحریمی یا تنزیهی یا کراهت یا ترک اولا. بعدها که حضرت به زمین تشبا وردن اهبتا الالعرض در یک جا، اهبتو الالعرض در جای دیگر، فَمُتْفِهِمْ مَا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَنْ. از اون بعد سخن از شریعت، این یه مطلب. بنابراین خلافی انجام نشده، لا عمدن لا سهوًا ولا نسیان، برای اینکه از باب صالح انتفاع موضوع است، خلافی حکمی نبود تا ترک بشه. مطلب دوم اینه که یه عهدی ذات اقدس حالا با هست آدم داشت و اون عهد رو هم هست آدم فراموش کرد که لقد عهدنا الى آدم فنسیه ولم نجد له اسما. اما اون عهد چی بود؟ این عدم عزم چی بود؟ تو بعض روایات تطبیق شده بر ولایت امثال زاله که از این جهت حضرت جز اولوالعزم نبود، اون مخصوص خودشه. یه عهدی بود و حضرت هم نسیان کرد و عزمی نداشت به مانندون. در اونجا وجود مبارک حوا سهیم نبود، اون عهد عهد مخصوص بود. و بعد از اون هم قصه امر ملائکه آمد که در برابر آدم با سجده کنید. اون را خود آیات سوره مبارکه اعراف یا طه توضیح نداد که اون منسی چیست، اون عهد منسی چیست که لقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما، این چیه؟ اما درباره این نهی که در سوره مبارکه اعراف و غیر اعراف اینجا آمده، این رو به هر دو اسناد داد، این نهی را نه نسیان، این نهی را به هر دو اسناد داد، لا تقرب هذه الشجره، لا تأكلا و امثال ذلک، به تسمیه نهی کرده، نزدیک این درخت نرید، از این درخت استفاده کنید. بعد دارد با تسمیه فأتلا بفترفقا یخسفانه به تسمیه است. اینجا سخن از نسیان نیست. چرا؟ برای که اینجا خود شیطان همین نهی رو مطرح میکند، میگد ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا. بعدم قرآن دارد به این که شیطان به عنوان دلالت تدلیه کرد، گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت و راهنمایی تدلیه کرده، یعنی این رو پایین آورده، پاش کشیده پایین، متدلی کرده، آویخته، به جای راهنمایی به جای دلالت تدلیه کرده رو فریب و رو سوگند دروغ. دلاه ما به غروره. مطلع بعدی آن است که ما روایات رو باید بر قرآن عرضه کنیم، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه. تو بحث‌های قبلی گذشت که هم نصوص علاجیه ما رو راهنمایی میکند، هم طایفه دیگه، دو طایفه، یعنی دو طایفه روایات هست که برای کل این نقل کرده، یکی مربوط به نصوص علاجیه است، روایتی که معارض داره، یکی مربوط به مطلق روایته. اگر روایت معارضم نداشته باشد الا ولابد بود بر قرآن عرضه بشه، طبق همون بیانی که هم از پیغمبر رسیده است از اهل بیت علیهم السلام که فرمودند به نام ما جهل میکنند، دروغ به نام ما زیاد هست، ولی به نام قرآن کسی نمیتونه چیز جهل بکنه. چون وظیفه ما طبق این دو طایفه از نصوص عرض روایت بر قرآن است، چه روایت معارض داشته باشه چه روایت معارض نداشته باشه، گاهی برخی از روایات ولو ضعیف هم هستن در حد یعلمهم الکتاب والحکمه، خیلی از موارد است که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که بهار رو نقل کرده، روایات بهار نقل کرده، برای اینکه بعضی از روایات نکات فراوان آموزشی دارن نه تعبدی. همین روایت جمیل ولو بعدش مرسل هست اما نکته آموزشی دارد، ما را متنبه میکند. حالا بعد اینکه ما را متنبه کرده، ما از تنبهمون استفاده میکنیم، نه به روایت جمیل تمسک بکنیم. اون روایت جمیل این است که وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما نهی را فراموش نکرده، برای که در همین گفتگو اینها شیطان بود ما نهاکما ربکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا من الخالدین، این گفتگوست دیگر. چگونه میشه یه پیغمبری تو متن گفتگو باز فراموش بکنه؟ و قرآن هم که دارد فدلاهما بغرورن نه به نسیانه. بعدم که خدا میفرماد که چرا اینو خوردین، نمیگن نسینا، میگن ربنا ظلمنا انفسنا. خب اگر صدر و ساقه این قصه این است که ما ترک کردیم و با اون قضیهی که در ذیل قصه آمده با اون هماهنگ، این قصه با نسیان شروع شده و با نسیان هم ختم شد، نتیجه که از نسیان ذیل میگیریم این است که اینه که کور محشور شدن به خدا عرض بکنن رب لمن حشرتنی اعما، فبود نسیان به نسیان، تو نسیان کردی ما هم نسیان بکنیم. خب این نسیان به نسیان یعنی جزاء سیئت سیئت و مثلها، تو نسیان کردی ما هم نسیان بکنیم. خب نسیان خدا چیه؟ ترک دیگه. فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا برکه جزاء سیئت سیئت و مثلها، تو نسیان کردی ما هم نسیان بکنیم، یعنی تو ترک کردی ما هم ترک بکنیم. این ذیل قصه است، برای اینکه ذیل قصه با صدر قصه جور در بیاد باید اون نسیان رو ترک بگیریم. من تو ترک روی ارشاده خدای سبحان فرمود این کار رو بکنید به زحمت میفتی، نه اینکه این کار مکروه است، نه مکروه است نه حرام است، هیچ کدام از احکام خمسه رو نداره، در اینکه شریعتی در کار نیست. بنابراین قصه وجود مبارک از آدم که تو آسمان بود، ما باید بریم تو آسمان اونجا رو حل کنیم. بخواهیم اون قصه رو بکشیم زمین این هماهنگی نیست، باید خودمون رو بالا ببریم، خیش را تعویل کن نه ذکر را، یه قدری بالا بریم ببینیم اونجا چه خبره، همونجا معنا کنیم. مرحوم علامه این کار کرده، میگه بابا مسئله تحریم و تنزیه و ترک اولا و اینا نیست، خودت به زحمت ننداز، مسئله ارشاد است. وقتی رفتیم بالا میبینیم بله اونجا حق با علامه است. من اگه شریعتی نبود تا شما بگید زحمت تنزیلن بیای مرحوم سیده تحمل کنید به مانندان، حالا چون دارن ازام میگن بس الحمدلله.